سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 36.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
یک اخلاق فردی داریم، یک اخلاق جمعی. یه تعبیر دیگه هم شده عنوان تقوای فردی یا تقوای جمعی. این تعبیر رو از جتا آقا هم داشتن، عنوان تقوای جمع، تقوای جمعی. با هم دیگه فرق ندارن، همونطور که فرد میبایستی متخلق بشه یا معدبه به یک سری از آدم بشه، جمع هم میبایستی به عنوان جمع با صرف نظر از رفتار و تک تک افراد. جمع هم یک ادبی داره، مجموع جمع. جمع هم یک تقوایی داره. اگر که به تقوای فردی اکتفا بشه و به تقوای جمعی توجه نشه، این تقوای فردی سرانجام فرد و جامعه را عاقبت به خیر نمی کنه. و یک چه بسا یک فرد خوبی که در یک جمعی که جمع نیز قرار می گیره، این فرد خوب نهایتا اهل نجات نمیشه. یه تشبیه حضرت آقا دارن این مسئله رو به اینکه دو تا کشتی رو در نظر بگیرید. یه کشتی که داره رو به یک گرداب میره که غرق بشه، ولی اینکه در این کشتی هم یه آدمای خوبی هم وجود داشته باشن، نماز هم بخونن، اهل رعایت هم باشه، ولی کل کشتی داره میره که غرق بشه. یه کشتی دیگه ای رو در نظر بگیرید که داره به ساحل نجات میره و افراد در این کشتی قرار گرفتن، این نهایتاً به سعادت میرسن. ولی بعضی از رفتارهای فردی این اشخاص هم ضعف‌هایی هم داشته باشن، اشکالاتی هم داشته باشن. یعنی ممکنه یک کسی در یک شرایطی خیلی مقید و ملتزم و خیلی مؤدبه به خیلی از آداب هم باشه، ولی سرجم در یک جمع متقی قرار نگرفته، در یک شرایط عمومی تقوایی قرار نگرفته، این نهایتاً موجب به عاقبت به خیریش نمیشه. لذا اگر کسی میخواد اخلاق به معنای واقعی کلمه رو در وجود خودش محقق بکنه، اگر یک کسی به دنبال این هست که به معنای واقعی کلمه تقوا در وجود خودش محقق بکنه، هم میبایستی دنبال کننده تقوای فردی باشه در تحقق ملکات شخصیه و فردیه برای خودش، هم میبایستی تلاش بکنه برای تحقق تقوای جمعی. و این چه بسا اون چه از تلاش برای تحقق تقوای جمعی میبایست انجام بده، میبایست بیشتر از اون چیزی باشه که برای تحقق تقوای فردی انجام بده. اگر گفته شده که من یتق الله یجعل له مخرجا، این که مثلا کسی که تقوا داره هیچ وقت دچار بن‌بست نمیشه، هیچ وقت دچار یک شرایط بن‌بست قرار نمیگیره، همیشه محل خروج داره، خدا برش گشایش قرار میده. تقوای جمعی هم همین کار میکنه، جامعه ای و جمعی که منتقیه همیشه مخرج داره، هیچ وقت بن‌بست نداره. طبق قواعد تقوا جامعه متقی هیچ وقت دچار بحران و دچار این که گشایشی نداشته باشه هیچ وقت در چنین شرایطی قرار نمیده. این که یک کسی تقوا داشته باشه خدای متعال رزقش رو من حیث لا یحتسب بهش میرسانه. جامعه متقی هم همینطوره، جامعه متقی هم خدای متعال رزقش رو من حیث لا یحتسب بهش میرسانه. اون رعایت تقوای جمعی و قواعد تقوای جمعی رو رعایت بکنه، اون جامعه، اون جمع، اون مجموع، خدای متعال این رو برش پیاده میکنه. یعنی خدای متعال قواعد و سنن الهی با یک جامعه به منزله یک فرد برخورد میکنه. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. وقتی که یک ایمان جمعی به وجود میاد، وقتی که یک تقوای جمعی به وجود میاد، فهم این اهل القرا یعنی جمعی، یه مجموعه ای، مجموعه از انسان ها در یک قریه ای، در یک شهری، در یک جامعه ای اهل ایمان باشن و اهل تقوا باشن، اهل عمل صالح باشن، خدای متعال برکاتش رو از آسمان و زمین برای اینها ساری و جاری میکنه. هیچ گونه نگرانی ندارن که عوامل مادی اینها رو دچار مشکل بکنه، ابزار و قدرت‌های مادی برای اونها محدودیت ایجاد بکنه، خودشون رو به یک عامل قدرت بی انتهایی وصل میکنن، این عامل قدرت بی انتها از زمین و آسمان برایشون گشایش ایجاد میکنه. حضرت آقا این رو تعبیر کردن به دستگاه محاسباتی انسانی، که چطور میشه یک انسانی دستگاه محاسباتیش درست میشه یا دستگاه محاسباتیش غلط میشه. ازا فرمودن دشمن تلاش میکنه دستگاه محاسباتی ما رو خراب کنه. ما وقت میخواییم حسابگری بکنیم برای آبادی دنیا و آخرتمون، چرتکه میندازیم، مثلا میگیم که اینقدر هزینه میخواییم، اینقدر پشتیبانی میخواییم، اینقدر اقتصاد، اینقدر امنیت، اینقدر چنین چنان، حالا اقتصاد دنیا دست کیه، حالا پشتیبانی دست کیه، حالا امنیت، یه محاسبات میکنن، یه دستگاه محاسباتیه. یه بار یک کسی دستگاه محاسباتیش بر اساس قواعد و نظامات ساری و جاری حاکم بر دنیای امروزه، یه دستگاه محاسباتیه. میگه دنیا قانون داره، حساب داره، کتاب داره، برنامه داره، یکی دستگاه محاسباتیش فراتر از اینه، میگه کلا خدای متعال قانون داره، حساب داره، کتاب داره، قواعد داره، سنن داره. مهم اینه که من انسان، منی که دارم به عنوان یک مخلوق تو این عالم برای خودم طراحی میکنم، برای تربیت خودم دیدگاهم، عقایدم، ارزشهام رو دارم برای خودم تعریف میکنم و بر اساس یک مسیری و یک نقشه و مدل راهی دارم حرکت میکنم، ملاک و معیار دستگاه محاسباتی من چیه؟ من با چه قواعد و سننی طراحی خودم رو برای هم موضع زندگی شخصی خودم، هم موضع زندگی اجتماعی خودم طراحی کردم؟ و خدا من میگه که شما میخواستی برکاتی از زمین به آسمان برد نازل بشه یا نه؟ عرض میکنم من خدای متعال قاعده بدادم، گفتم تقوای جمعی و جامعه ایمانی درست بکنید، این اتفاق براتون میفته. شما چه کردی برای این موضوع؟ مثل کسی که بهش میگن آقا تو میخواستی رفتار درست بشه فردی؟ میگه بله. میگن که بهت گفتیم که این کارا رو بکنی دیگه، گفتیم این نکات رو رعایت بکن، این حلال، این حرام، این واجب، این مستحب، اینا رو در رفتارهای عبادی و شخصیت رعایت بکن. اینو ازت خواستیم، انجام دادی؟ بله انجام ندادی؟ خب نقاب داری. یک سری قواعد هم داره، میگیم خدای من محروم شدم. فرم محروم شدی؟ اون کاری که باز میکردی نکردی. خدا قاعده داره، قانون داره، مقررات داره. ما گفتیم شما تلاش بکنید برای اون جامعه ایمانی، جامعه آرمانی، تقوای جمعی، ما برای شما گشایش ایجاد میکنیم، ما به شما فرقان میدیم. جامعه ای که تقوای جمعی داره دچار خطا و اشتباه در تصمیم نمیشه، قدرت فرقان حق از باطل داره، اشتباه رو تشخیص میده، صحیح رو تشخیص میده. لذا اون چیزی رو که حتی ما یه جاهای اجماع رو هم که میخواییم تحقیل بکنیم که یه حجیتی هم به اجماع بدیم، بیمه مثلا معمولاً امت اسلامی بر خلاف اجماع نمی کنه، بر اشتباه اجماع نمی کنه. خود قواعد و سنن الهی و توجهات خاص ولی خدا بر روی زمین به اونی عمل می کنه که مردم جمعی همه ما هم دیگه اشتباه تصمیم نمی کنه. یه نامایی جمعشون میذارن، یه خدایی بهشون میدن که همه ما هم اشتباه نکنن. این هم از اون الطاف خدای متعال. لذا این نکته رو من امروز میخوام برای دوستان تاکید بکنم و یادآوری بکنم که رفقا اگر ما بحث از اخلاق میکنیم، اگر بحث از تربیت میکنیم که اخلاق و تربیت رو با مناسبش اهتمام داشته باشیم در کنار اون رسالت ها و وظایف درسی علمی غیر وظایف که داریم، این اخلاق و تربیت فردی شرط لازمه برای مجتمع، شرط کافی نیست. اگر به معنای واقعی کلمه بخواید منظومه اخلاقی و تربیتی خودتون رو در مسیر رشد و تعالی تربیتیتون دنبال بکنید، اخلاق و تربیت جمعی هم فوق العاده مهمه. ایجاد فضای تقوای جمعی، حالا این جمع از جمع یک حجره شروع میشه، تقوای جمعی در حجره، اون چیزی که جمع رعایت میکنه، از تقوای جمعی در یک مدرسه، از تقوای جمعی در یک محله، از تقوای جمعی در یک جامعه. یه قواعدی وجود داره، یه کار فردی شما انجام میدید یه برکات داره، یه کار جمعی انجام میدید یه برکات دیگه ای داره. اون کار فردی این چه بسا قدری از برکات رو نمیتونه جلب بکنه. توی قرآن مثل نماز فرادا و نماز جماعت، خب از گردن شما ساقط میشه نماز، درسته؟ شما انجام وظیفه کردید، یه ثوابی هم به شما میده، ولی یه اثری نماز جماعت داره تو کاری که تو جمع داره اتفاق میفته، خیلی متفاوته از کار فردی. همین مثال نماز رو تو حج یا جاهی دیگه این رو ببینید، تصریح بدید و برسایر کار فردی. خدای متعال از ما میخواد قواعدی و سننی و اهل بین شرایطی رو برای ما فراهم میکنن، مثلا مثل اتفاق اربعین زمینه رو فراهم میکنه، میگه جمعی حرکت کنید به سمت این کار، مجموعی حرکت بکنید، این یه برکاتی ایجاد میکنه. یعنی این یه کار خودسازی فردی نیست، تو جمع قرار گرفتنه، مثل جماعته، یه برکات فوق‌العاده ای داره. این رو اونچه که امروز شما میتونید برش متمرکز بشید در کارهای فردی و بعد این کارهای فردی تسری پیدا میکنه به اخلاق جمعی و به تقوای جمعی. امروز دارن یک شرایطی رو برای ما وجود میارن که خیلی هم تشکر میکنن ما رو، خیلی هم از تو حوزه و بیرون حوزه، که ما اخلاق فردی، اخلاق شخصی، تربیت فردی، تربیت شخصی خودتون رو بهش اهتمام ببرزید، تلاش بکنید، کوشش بکنید، خودتون رو بسازید. خب این درسته، این بخش از حرف درسته، ولی این کل حرف کل حقیقته؟ این کل حقیقت نیست، این کل حرف نیست. یعنی تقوای فردی و اخلاق فردی که منجر به تقوای جمعی نمیشه، خود اون تقوا ایجاد داره، خود اون اخلاق ایجاد داره، اون اخلاقی که انسان رو به سمت فردیت و انزوا سوق میده و روح جمعی رو و ارتباط جمعی رو در انسان تجدید میکنه، خود این تقوا اشکال داره، خود این اخلاق ضعف داره و ایراد داره. بسید چرا روی قاعده اخوت با عنوان قاعده اساسی و بنیادین جامعه سازی تأکید شده؟ اونقدری که بر مسئله اخوت با عنوان اصل بنیادی تو قاعده اخوت چی داره؟ آقا قبرداران دیدی که اینطور ارتباط برقرار کن، اینطور حقوقش رو رعایت بکن، چه این چنان قانونی تاکید بر قاعده قوت شده که انسان را از اون جنبه فردگرایی و منفعت طلبی فردی را چه منفعتهای مادی چه منفعتهای معنوی به صورت فردی خارج بکنن، اون رو به یک روح جمعی برسونن. به مقداری که انسان برای این موضوع تلاش میکنه از جهت اخلاقی و تربیتی داره رشد میکنه. به میزان و مقداری که فردی نسبت به جمع و محیط پیرامونش و جامعهش احساس مسئولیت رشد و تعالی تقوای جمعی نداره، به همون میزان و مقدار در تربیت شخصی خودش هم ضعف داره و دچار مسئله و دچار مشکل میشه که اونها بعضی از رفتارهای اخلاقی بیشتر یا بعضی از مسخره‌هایی که داده میشه تربیت همون بُعد صرفا فردیه که خیلی هم افراد رو به جایی نمی‌رسونه. نسخه کامل نسخه امام، نسخه امام که از نسخه فردی شروع میشه نهایتا به تقوای جمعی منجر میشه، ختم میشه به جامعه متقی، ختم میشه به دنیای با تقوا، ختم میشه به جامعه با تقوا، ختم میشه به دنیای ایمانی، به دنیای مؤمنانه. این نسخه تربیتی امام، این نسخه تربیتی و اخلاقی امام که اگر ما میخواییم به معنای واقعی کلمه خودمون رو بسازیم میبایستی یک چنین نگاهی و دیدگاهی داشته باشیم. حتی در عبادتهای فردی مثلا این که میگن آقا شما توی نماز شب حتی حداقل برای 40 نفر آدم دعا کن، یکی تو عبادتهای فردی رو انسان درگیر میکنه حواست به جمع باشه، حواست به این باشه که یه جمعی رو با خودت حرکت بدی، یه جمعی رو برای شما طلب و مغفرت و آموزش بکنی، فقط فردی عمل نکن برای خودت. در این حال که میگن استغفار بکن، الهی الحق بگو، توبه داشته باش برای خودت، باید اصل مسئله رو فراموش نکن که تو باید این کار رو بکنی، این اتفاق بیفته و یه جمعی رو با خودت حرکت بدی. تو جماعتش همینطوره، تو سایر مواردش همینطور. این رو بیشتر در ترمانی مواد اخلاقی و تربیتی تو در نظر میگیریم. جامعه ما امروز به سمتی داره حرکت میکنه که این دلوقع بشه که آقا این اینجوریه به تو چه رفتی داره، اون اونجوریه، تو بخوای اینجور باش، او یکی میخواد اونجوری باشه. یه برمه خبری از این آدمایی که حالا یه جریان سیاسی خاصی هستن تو کشور و خیلی به دنبال مسائل ارزشی و اخلاقی و انقلابی و ایمان نیستن، یه زمانی البته این بنده خدا خیلی انقلابی و ارزشی و رزمنده و خیلی ایثارگر و اینها هم بود، از سابقین انقلاب بود و از مسئولین انقلاب بود. مدتی قبل ما با هم دیگه نشستی مختصری داشتیم با هم صحبت میکردیم، میگفت رفتم مالزی چقدر خوب بود اونجا، یه عده بودن بت میپرستیدن، کسی کاری به کارشون نداشت، یه عده هم نماز میخوندن کسی هم کاری به کارشون نداشت، یه عده هم دنبال تحول عبایم کسی هم، هیچ کس متعرض دیگری نبود. یه جامعه ای که هر کسی به هر چیزی که به نظرش میآمد درسته داشت عمل میکرد. من خیلی متحیر شدم از این آدم. ما میدونیم بله مالزی 62% مسلمون دارن، نزدیک به 38% 40% غیر مسلمون دارن. من یه متحیر شدم خدایا چطور یه آدمی به دور زمان با این سابقه ارزشی بزرگاهی رزمنده تا پای شهادت رفته جانباز و مثلا اینجور نفس خودش رو بارها تقدیم کرده که بره تا مرز شهادت بعد برسه حالت آخر عمریش تو سنش از 70 سالگیش بگه که چه جامعه خوبی، یه عده بت میپرستیدن، یه عده مسلمان بودن، یه عده با حجاب بودن، یه عده بی حجاب بودن، نه این کار به کار اون داشت نه اون یکی. گفتن این اصلا این محاسبات ذهنیش و ارزشهاش چطور تغییر کرده؟ این طور میشه انسان آروم آروم به مرور زمان این
این شاکله شخصی به این دستگاه محاسباتی برای انسان اینجور میشه. و نه افراد مکلا با آخوند اینجوری هم داریم، آخوندی هم داریم که میگه آقا مثلا ما روز وظیفه نداریم، این میخواد اونجور باشه و میخواد اونجور باشه و باشه. از اونایی که میگن وظیفه تشکیل حکومت نداریم که اصلا چه نمیخواد ارزش ها رو پیاده میکنیم، تا اونهایی هم که میگن اگه تشکیل حکومت هم ندادید نمیتونید شما یه قواعد مقررات الهی رو مثلا به گونه ای پیاده بکنید که این آدم ها همه رو ملزم و مقید بکنید به این اتفاق، این که لزوما شما یه تقوای جمعی بخواید ایجاد بکنید، یک ارزش جمعی رو بخواید پیاده بکنید در جامعه، این مخاطره هر کسی رو تهدید میکنه در نظام فکری و تفکریش. که من وقتی دارم نظام فکری خودم رو طراحی میکنم برای رشد و فعالیت تربیت خودم، اولش ممکن ابتدای جوانی و نوجوانی خیلی داغم باشم، خیلی هم دنبال این باشم خودم و دیگران رو بسازم، ولی به مرور زمان اگر این داغی و اگر این غل خوردن و این جوشیدن تبدیل به پختگی نشه، تعبیر قشنگی داره آقای دارد، میگه شما لزوما غذایی که داره غل میخوره معلوم نیست غذای پختگی باشه، باید ببینید این غذا پخته شده که قابل مصرف کردن باشه. انسان باید به یه پختگی فکری برسه، به یه پختگی روحی برسه، به یه ثبات در تفکر، اعتقادات و باورها برسه که هم اخلاق و تربیت فردیش و هم اخلاق و تربیت جمعیش به هر میزان و مقداری که براش امکان پذیره اینها رو با هم دیگه پیش ببره، هم برکات و خیرات فردی براش داره، هم برکات و خیرات جمعی براش داره. و سلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل علی